با سرنده کوی.
تشکر رضوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. امروز جمعه 5 ماه حوت سال 1390 هجری شمسی مطابق است با 24 فوریه سال 2012 میلادی. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد درخواست دفتر ریاست جمهوری افغانستان برای محاکمه مسئولین آتش زدن به اوراق قرآن کریم در بگرام، ملاقات وزرای خارجه امریکا و پاکستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه نمایید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها، دفتر ریاست جمهوری افغانستان خواسته است مسئولین آتش زدن به اوراق قرآن کریم در قرارگاه بگرام به محاکمه کشانده شوند. سفارت امریکا در کابل از اتباع این کشور خواسته است که امروز جمعه از گشت و گذار غیر ضروری خودداری کنند. وزرای خارجه امریکا و پاکستان در مورد رابط بین دو کشور صحبت نمودند. تفصیل خبرها، دفتر رئیس جمهور افغانستان خواهان محاکمه کسانی شده که در حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام دخیل بودند. در اعلامیه این دفتر آمده است که هرچند ناتو روی این محاکمه توافق کرده، اما این موضوع هنوز تایید شده نمیتواند. کارگران افغان در حالی که در میدان هوایی بگرام مشغول گردآوردن اوراق سوخته بودند، نسخه های سوخته قرآن کریم را نیز پیدا کردند. در اعتراضات که به دنبال این حادثه در مناطق مختلف افغانستان رخ داد، حداقل 11 نفر به شمول دو سرباز آمریکایی کشته شدند. در این حال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از بابت این حادثه معذرت خواسته و گفته است که این حادثه عمدی نبوده است. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا هم در این مورد عذرخواهی کرد.
You know, we understand that emotions are running extremely high. We have seen demonstrations throughout the country and there's no
میدانید ما درک میکنیم که احساسات مردم نسبت به این حادثه نهایت جریحه‌دار شده است. ما شاهد تظاهرات در سرتاسر افغانستان بودیم و اینها چیزی دیگری به جز از اظهار خشم به خاطر این حادثه بودن نمیتواند. بنابراین ما میدانیم که احساسات جریحه‌دار شدند. ما همچنان یک بار دیگر معذرت میخواهیم و وعده میدهیم که علت این حادثه را در خواهیم یافت. سفارت امریکا در کابل به امریکاییان در مورد احتمال اعتراضات خشونت‌آمیز امروز جمعه در افغانستان هشدار داده است. در پیام این سفارت آمده است که امریکاییان باید در محل‌های خود باشند و از گشت و گذار غیر ضروری خودداری کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این پیام ذکر شده که انتظار می‌رود جاده‌ها مسدود شوند و احتمال آن می‌رود که اعتراضات به خشونت بگرایند. این هشدار به دنبال 3 روز اعتراضات خشونت‌بار در نقاط مختلف افغانستان صادر می‌شود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که با همتای پاکستانی خود بحثای سازنده‌ای داشته است. هنا ربانی کر و کلینتون دیروز در حاشیه کنفرانس در مورد سومالیا در لندن ملاقات کردند. خانم کلینتون در مورد گفت:
Today's conversation gave us a very important opportunity.
بحث امروزه فرصت مهمی را به ما میسر ساخت تا دروازه‌های گفتگو را باز بکنیم. کار قبلا گفته بود که واشنگتن باید روابط شفاف و پایدار را با اسلام آباد ایجاد کند. روابط میان امریکا و پاکستان بعد از کشته شدن 24 سرباز پاکستانی در حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر پارسال به شدت خدشه‌دار شد. در همین مورد در این مجله خبری صحبت مفصلی خواهیم داشت. در یک رشته بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌ها در سرتاسر عراق دیروز حداقل 60 تن کشته و بیش از 225 تن دیگر زخمی شدند. گزارش‌ها از قبل مقامات پلیس و شاهدان عینی می‌رسانند که این حملات ظاهراً نیروهای امنیتی را در مناطق عمدتاً شیعه‌نشین هدف قرار دادند. کسی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته، اما وزارت داخلی عراق گفته است که این حملات کار شورشیان وابسته به القاعده است. سرمنشی سابق سازمان ملل متحد کوفی انان توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به حیث نماینده خاص برای سوریه تعیین شد. در این مورد جانشین انان سرمنشی فعلی سازمان ملل متحد بنکیمون و رهبر اتحادیه عرب نبیل العربی دیروز معلومات دادند. در اعلامیه سازمان ملل متحد آمده است که وظیفه انان ختم خشونت، ختم تجاوز به حقوق بشری و پیدا کردن راه حل صلح‌آمیز به بحران سوریه می باشد. دیپلماتان میگویند کشورهای نیرومند غربی و عربی امروز از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواهند تا یک آتش بس فوری را برقرار کند و اجازه بدهد تا کمک های بشری به مناطقی که از خشونت های اخیر به شدت آسیب دیدند منتقل شوند. این درخواست در اجلاس بین المللی عمده امروز انجام خواهد شد. انتظار می رود وزرای خارجه و مقامات از 70 کشور در این کنفرانس در تونس اشتراک کنند. شورای ملی سوریه که مخالف حکومت این کشور است هم در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است باور دارد که مخالفان حکومت سوریه به طور فزاینده توانمند خواهند شد. روسیه و چین گفتند که در این اجلاس اشتراک نخواهند کرد. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند که بیش از 7600 نفر کمتدن که عمدتاً غیر نظامیان هستند در خشونت‌هایی که یک سال قبل در سوریه آغاز شدند کشته شدند. دو خبرنگار خارجی هم در جریان آتش توپخانه در شهر هومس کشته شدند. ایالات متحده آمریکا یک گروه جنگجویان اندونزیایی را به حیث یک گروه تروریست قلمداد کرده است. وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت جماعه انصار التوحید در تلاش ایجاد یک خلافت اسلامی در اندونزیا است و همچنان مسئول چندین حمله هماهنگ شده علیه نظامیان، پلیس و پرسنل نظامی در این کشور می باشد. این اقدام اتباع آمریکا را از هر نوع معامله تجارتی با این گروه منع کرده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. در ادامه برنامه این گزارش‌ها برای نشر آماده شدند. در حالی که رئیس جمهور آمریکا از حادثه سوختاندن نسخه‌های قرآن کریم در میدان هوایی بگرام معذرت خواسته، دفتر ریاست جمهوری افغانستان خواهان محاکمه مسئولین این عمل شده است. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید حلقات وجود دارند که تلاش میکنند تظاهرات بر ضد سوختاندن نسخه‌های قرآن در بگرام به خشونت تبدیل شود. گروه‌های اپوزیسیون در افغانستان میگویند که طالبان نمیتوانند در تامین صلح افغانستان نقش مثبت بازی کنند.
یک گروه مزدور و وابسته به استخبارات کشور خارجی که هیچ وقت او نمیتونه در برنامه‌های صلح کشور ما یک نقش درست را بتونه بازی بکنه.
اما یک مقام رژیم سابق طالبان میگوید مذاکره با طالبان برای تامین صلح در افغانستان یک قدم نیک است.
خبری طول ابتدایی حالت کردی خب مجموع که باید هم زده یا مثبت گام در چه اخیصال سویده.
مرور بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی. وزرای خارجه آمریکا و پاکستان در مورد رابط بین دو کشور در لندن صحبت نمودند. سازمان عفو بین الملل در مورد شرایط بیجا شدگان افغان اظهار نگرانی می کند. اگر وقت داشته مطالب دیگری هم برای نشر آمدند. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 7:38 صبح است. می پردازیم به اولین مطلب این مجله خبری. کسانی که در حادثه سوختاندن قرآن کریم در پایگاه بگرام دست داشتند باید محاکمه شوند. این درخواست از سوی دفتر ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفته. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که ناتو روی محاکمه چنین افراد توافق کرده، اما هنوز این مسئله تایید شده نمیتواند. رئیس جمهور آمریکا در این حال به خاطر این حادثه که اعتراضات شدید را در پی داشت معذرت خواسته است. شرح بیشتر از مصطفی صدیقی.
دفتر رئیس جمهور کرزی گفته است افغانستان خواهان محاکمه علنی کسانی است که نسخه های قرآن کریم را در یک پایگاه نظامی ایالات متحده آمریکا سوختاندند. این درخواست به دنبال سومین روز اعتراضات خونین به خاطر این حادثه صورت میگیرد. کارگران افغان در حالی که در میدان هوایی بگرام مشغول گرد آوردن اشغال بودند، نسخه های سوخته قرآن کریم را پیدا کردند. دفتر رئیس جمهور کرزی گفته است که ناتو به محاکمه توافق کرده، اما این مسئله هنوز قابل تایید نیست. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور کرزی قبلا یک افسر آمریکایی را متهم کرده گفته بود که از سر تغافل نسخه های قرآن کریم را سوختانده است. حادثه ای که با گفته رویترز احساسات ضد غربی را در افغانستان جریحه دار ساخته است. معترضان خشمگین که به دنبال این حادثه بر روی سرکار ریخته بودند شعارهای مرگ به آمریکا سر می‌دادند. این اعتراضات با خشونت به همراه شد که در نتیجه آن 11 نفر به شمول دو سرباز آمریکایی کشته شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با فرستادن نامه‌ای به رئیس جمهور کرزی از سوختانده شدن نسخه های قرآن کریم معذرت خواست. اوباما به رئیس جمهور کرزی گفت که این حادثه عمدی نبوده است. دفتر رئیس جمهور کرزی در یک اعلامیه گفته است اوباما وعده سپرد کسانی که در این حادثه دست داشتند مورد تحقیق قرار خواهند گرفت. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با اتباع خود در افغانستان در مورد احتمال اعتراضات خشونت آمیز امروز جمعه هشدار داده است. در پیام این سفارت آمده است که آمریکاییان باید در مکانهای خود باشند و از گشت و گذار غیر ضروری اجتناب ورزند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید بررسی‌ها در خصوص بی‌حرمتی به قرآن مجید توسط حکومت آغاز گردیده و مقامات نیروهای خارجی نیز وعده سپردند که در این زمینه با حکومت افغانستان همکاری میکنند. ریاست عمومی امنیت ملی از مردم خواسته است تا تظاهراتشان را به طور مسالمت‌آمیز انجام داده و منتظر تکمیل شدن بررسی‌های کمیسیون باشند که از سوی رئیس جمهور کرزی در مورد این قضیه موظف گردیده است. مسئولان این ریاست میگویند حلقاتی وجود دارند که تلاش میکنند این تظاهرات را به خشونت کشانیده و از احساسات تظاهر کنندگان منفعت حاصل کنند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حالی که تظاهرات را حق مردم میخواند اما هشدار میدهد که برخی از حلقات تلاش دارند تا این تظاهرات را به خشونت بکشانند. لطف‌الله مشار سخنگوی این ریاست روز پنجشنبه در یک نشست خبری از مردم خواست تظاهراتشان را به طور مسالمت آمیز انجام داده و منتظر تکمیل شدن تحقیقاتی باشند که از سوی کمیسیون موظف در قبال این مسئله صورت می‌گیرد. آقای مشال گفت در خصوص این قضیه از سوی کمیسیون مشترک تحقیقات ادامه داشته و مقامات نیروهای خارجی نیز در این زمینه وعده همکاری دادند.
شما در جریان این موضوع بسیار موضوع حساس است. مزید تشریح داده نمی‌توانم. هستند حلقاتی که موضوع را دامن می‌زنند. ولی خواهش شما از مردم افغانستانی است که مظاهرات بکنند، کدام مشکلی نداره، ولی صلح‌آمیز. کل دولت افغانستانی کار تقویم می‌کنه، ولی اجازه بدن مردم که میگه کمیسیونی که موظف شده این تحقیقات خود بکنه، پیدا شوه کی بوده؟ عسکر آمریکایی بوده؟ دام سوی تفاهم شد بعد از این مظاهرات. ولی خشونت امیدوار است مردم به خشونت نگرند. حلقاتی هستن ولی فعلا نمیتونیم تشریح بدیم و نام بگیریم.
ریاست امنیت ملی از موجودیت برخی از حلقات تخریبکار در حال ابراز نگرانی میکند که در نتیجه تظاهرات دو روز گذشته در نقاط مختلف افغانستان تظاهرکنندگان خواهان محاکمه عاملین به حرمتی به قرآن کریم گردیده و تظاهرات را به خشونت کشاندند. آقای مشعل میگوید مقامات بلندپایه نیروهای خارجی وعده سپردند که در شناسایی عاملین این رویداد حکومت افغانستان را همکاری کنند. قبل از این نیز شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار داده بودند که برخی از حلقات استخبارات منطقه برای به دست آوردن اهدافشان تلاش میکنند تا از احساسات مردم سوء استفاده نمایند. اقبال صافی و شنکای کروخیل دوتان از این وکیلان:
استخبارات منطقه از احساسات پاک مردم افغانستان که کل شمول از او از شاید استفاده بسیار زیاد سوء را بکنند و باز هم بخواهد که از احساسات ما به خاطر انتقام گیری از دشمنان ظاهری شان میخوان انتقام باز هم از طریق مردم افغانستان بگیره.
هر پاکستانی هر ایرانی میخواد که اقتدار مردم را تحریک بکنه و از احساسات مردم را جریان‌دار بسازه و سوء استفاده بکنه و افغانستان را به بحران بکشانه.
برخی از کارشناسان با اشاره به میزان خشونت‌ها در تظاهرات نگرانند که شماری از کشورهایی که نمی‌خواهند سند مشارکت درازمدت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا به امضا برسد، تلاش دارند تا مشکلات را بیشتر بسازند. این کارشناسان بیشتر دست ایران و پاکستان را در خصوص این خشونت‌ها دخیل دانسته و می‌گویند این کشورها تلاش می‌کنند تا جلو امضای سند مشارکت درازمدت استراتژیک را بگیرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ژورنالیستان در شهر مزار شریف در جلسه اعتراضی اشتراک نموده و کشته شدن ژورنالیست صادم خان بهادرزای را محکوم کردند. بهادرزای چند روز قبل توسط افراد ناشناس در ولایت پکتیا کشته شد. ژورنالیستان در اجلاس خود تقاضا نمودند که به خشونت علیه ژورنالیستان در افغانستان خاتمه گذاشته شود. زهره صافی با شرح بیشتر.
ژورنالیستان شمال کشته شدن صادم خان بهادرزای خبرنگار و مسئول رادیوی محلی ملمد در ولایت پکتیکا را تقبیه کردند. آقای بهادرزای به تاریخ 3 می اوت در ولسوالی ارگون این ولایت از جانب افراد مسلح ناشناس از منزلش بیرون کشیده شده و سر بریده شده است. معاون رادیوی محلی ملمد گفته است که وی با هیچ کس دشمنی شخصی نداشت. ژورنالیستان شمال در این نشست که از سوی خانه خبرنگاران بلخ را اندازی گردید، از دولت خواهان پیگیری قضیه قتل این ژورنالیست افغان شدند. در این نشست محمد عظیم رسالت، مسئول نشرات رادیو کلید در شمال گفت افغانستان از جمله کشورهایی است که بیشترین خشونت علیه خبرنگاران صورت می‌گیرد. وی در مورد ابراز نگرانی نموده افزود که عدم پیگیری عاملین چنین قضایا در افغانستان باعث گسترش خودسانسوری میان خبرنگاران می‌شود.
از سال 2001 تا کنون در حدود 30 خبرنگار در افغانستان به قتل رسیدند. هیچ کسی تا هنوز از خبرنگارهای افغانستان روی دست گرفته نشده تا او تعقیب شود و به محاکمه کشانده شود. ما شاهد هستیم که آزادی بیان تحت سوال قرار می‌گیرد. چنان خبرنگاران نگران رسانه‌ای زیر دارن که خشونت، ادامه خشونت و همچنان به قتل رساندن خبرنگارا باعث میشه که خودسانسوری گسترش پیدا کند و بین خبرنگارا و خبرنگاران نتونن که امو واقعیت‌ها و حقیقت‌هایی که اتفاق می‌افته به مردم برسانه.
همچنان عبدالقیم بابک ژورنالیست آزاد در شمال با تقبیه عمل شنی سربریدن آقای بادرزی گفت که خبرنگاران از لحاظ مسلکی در افغانستان مسئول نیستند.
ما این عمل وحشیانه را که دست ژورنالیست ها انجام داده میشه تقبیه میکنیم. با تاسف که در وطن ما نهادهای دفاع از ژورنالیست ها عمل کردشان از لحاظ عملی همیشه ضعیف بوده و نتونستن قانونا ژورنالیست حق داره که خبری را نشر کنه، کار کنه، از لحاظ مسلکی یا مسئول نیستن. با تاسف که دولت ما و حتی دوستای بین المللی دولت ما هم در این زمینه ژورنالیست های ما را آنچنانه که لازم است حمایت نمیکنند.
قابل ذکر است این اولین قضیه قتل خبرنگار در افغانستان نیست. قبل از این نیز شماری از خبرنگاران افغان در ولایت‌های مختلف افغانستان کشته و یا سر بریده شدند. با وجودی که دولت آزادی بیان را یکی از دستاوردهای بزرگ خود می‌داند، اما تا اکنون قاتل هیچ یک از ژورنالیستان در این کشور بازداشت و یا به میز محاکمه کشانیده نشدند.
صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. شنوندگان گرامی توجه کنید به سرخط خبرها. دفتر رئیس جمهور افغانستان خواهان محاکمه کسانی شده که در حادثه سوختاندن نسخه های قرآن کریم در پایگاه نیروهای آمریکایی در بگرام دخیل بودند. سفارت آمریکا در کابل به آمریکاییان در مورد احتمال اعتراضات خشونت‌آمیز امروز جمعه در افغانستان هشدار داده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا با همتای پاکستانی خود بحث‌های سازنده داشته است. در یک رشته بمب‌گذاری‌ها و تیراندازی‌ها در سرتاسر عراق دیروز حداقل 60 تن کشته و بیش از 225 تن دیگر زخمی شدند. سرمنشی سابق سازمان ملل متحد کوفی آنان توسط سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به حیث نماینده خاص برای سوریه تعیین شده است. دیپلماتان میگویند کشورهای نیرومند غربی و عربی امروز از بشار الاسد رئیس جمهور سوریه میخواهند تا یک آتش بس فوری را برقرار کند و اجازه بدهد که کمک‌های بشری به مناطق این کشور برسد. شنوندگان گرامی، این بود سرخط خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. حالا توجه نمایید به مرور بر بعضی از روزنامه‌های چاپ غرب که در آن مسائل مربوط افغانستان را مطرح کردند. جاوید نعیمی.
دو روزنامه بریتانیایی تایمز و تلگراف در مورد اعتراض ها پس از سوختاندن نسخه های از قرآن کریم در پایگاه نظامی بگرام مقاله های را نشر کردند. روزنامه تلگراف می نویسد رئیس جمهور کرزی با استفاده از این مسئله موضوع سپردن مسئولیت زندان بگرام به افغان ها را مطرح کرده است. به نوشته روزنامه، حامد کرزی چندین بار برای سپردن این زندان به حکومت افغانستان که گفته می شود در آن صدها تن از طالبان زندانی اند درخواست کرده است. آقای کرزی اخیراً به هشتون کارتر معاون وزیر دفاع آمریکا گفت به هر زودی که شما کار انتقال مسئولیت زندان بگرام را آغاز کنید، به همان اندازه مشکلات و رویدادهای منفی برایتان کاهش خواهد یافت. روزنامه بریتانیایی تایمز هم در این مورد مقاله ایران نشر کرده و یادآوری کرده است که رئیس جمهور کرزی تاریخ اخیر را برای سپردن مسئولیت این زندان ماه آینده یعنی مارچ سال 2012 تعیین کرده است. شمار دیگر از روزنامه‌های غربی هم در مورد سوختاندن نسخه‌های از قرآن کریم توسط نیروهای آمریکایی و اعتراض‌های پس از آن مقاله‌های را نشر کردند. اما روزنامه آمریکایی واشنگتن پست یک موضوع دیگر را به بررسی گرفته است. روزنامه با جلب و جذب طالبان در جامعه گزارش را به نقل از مقامات آیسف نوشته که برنامه جابجایی و جذب مخالفین مصالح سابق مؤثر بوده است. تورن جنرال دیوید هوک مسئول بریتانیایی برنامه بازگشت به جامعه میگوید تا حالا از طریق این برنامه که از ماه اکتبر سال 2010 آغاز شده در حدود 3100 تن به حکومت پیوستند. به گفته او تنها 7 تن از این افراد با مخالفین مصالح یک جای شده و در مورد 25 تن دیگر تحقیق ادامه دارد. جنرال هوک که برنامه صلح و جلب و جذب را نظارت می کند به این باور است که برنامه های آنها ادامه خواهد یافت. او میگوید که در ماه دسامبر 1200 تن با برنامه جلب و جذب یک جا شدند و پس از آن 100 تن دیگر از جنگ دست کشیده و شامل همین برنامه شدند.
معلومات تازه و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از رهبران اپوزیسیون حکومت افغانستان طالبان را گروه وابسته به استخبارات پاکستان خوانده و میگویند این گروه نمیتواند نقش مثبت را در پروسه صلح افغانستان بازی کند. این سخنان به روز پنجشنبه در محفل صورت گرفت که به مناسبت قیام سیوم هود در کابل برگزار شده بود. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
تعداد از رهبران اپوزیسیون و حکومت افغانستان یک بار دیگر در رابطه با گفتگوهای صلح از حکومت و جامعه جهانی انتقاد کرده و میگویند مردم افغانستان را در جریان مذاکرات صلح قرار ندادند. آنان به روز پنجشنبه در محفل یادبود از قیام سوم هود که از سوی احزاب سیاسی در کابل بر آن دوخته شده بود گفتند که روند مذاکرات صلح به دیده شک و تردید می‌نگرند. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی افغانستان به نحو روی قطع رابطه طالبان با پاکستان تاکید کرد و چنین گفت:
اما طالبان به حیث یک گروه ایدئولوژیک هنوز هم از قوت لازم برخوردار است. ما به این عقیده هستیم که تا وقتی که یک گروه مزدور و وابسته به استخبارات کشور خارجی خود از زیر تسلط و حاکمیت یک کشور خارجی که پاکستان از خود دور نسازد و خودش مستقلانه نتواند تصمیم بگیره، هیچ وقت او نمیتواند در پروگرامای صلح کشور ما یک نقش درست را بتواند بازی بکنه.
اما طالبان این ادعاها را تایید نمی کنند و می گویند کانون تحت تاثیر هیچ کشور نیستند و به طور مستقل عمل می کنند. در حالی که احمد ضیا مسعود مخالفت شدیدش را با اجرای گفتگوها با طالبان ابراز کرد، اما در بخش دیگر از این محفل دکتر عبدالله عبدالله رهبر ائتلاف ملی گفت که در گفتگوهای صلح باید تمام جناح در افغانستان دخیل باشند.
هیچ نوع برنامه صلح بدون شمولیت مردم افغانستان، بدون شمولیت اپوزیشن سیاسی و جامعه مدنی که از آرمانهای مردم افغانستان حمایت میکنند، به هیچ جای در هیچ جای به نتیجه نمیرسد.
این در حال است که حکومت افغانستان بارها گفته است که تلاش های صلح در مشوره با تمام جناح‌ها در کشور صورت خواهد گرفت. تلاش کردیم که در ارتباط به این انتقادات رهبران اپوزیسیون نظر ریاست جمهوری افغانستان را داشته باشیم، اما آنان حاضر به گفتگو نشدند.
گزارشی بود در مورد این که شماری از رهبران اپوزیسیون حکومت افغانستان میگویند طالبان نمیتوانند نقش مثبتی را در پروسه صلح افغانستان بازی کنند. اما مسئول اداره امر بالمعروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان میگوید که روند مذاکره با طالبان جهت برقراری صلح در افغانستان یک اقدام نیک است. مولوی قلم‌الدین که اکنون عضو شورای صلح افغانستان است به رادیو آزادی گفت که مذاکرات صلح با طالبان در قطر در مرحله ابتداییش قرار دارد و برای انجام موفقانه این گفتگوها باید یک فضای اعتماد میان حکومت افغانستان و طالبان ایجاد گردد. شرح بیشتر در گزارش از مصطفی بشارت از کابل.
در حالی که به گفته مقام‌های شورای عالی صلح گفتگوها با مخالفین حکومت در قطر جریان دارد، یک مقام رژیم طالبان میگوید که برای موفقیت این گفتگوها باید به سطح ملی و بین‌المللی تلاش صورت گیرد. مولوی قلم‌الدین مسئول اداره امر به معروف و نهی عن المنکر رژیم طالبان که اکنون عضویت شورای عالی صلح را دارد، به رادیو آزادی گفت که نمایندگی از طالبان نمی‌کند، اما برای تأمین صلح آماده است که زمینه گفتگوها میان طالبان و حکومت افغانستان را مساعد سازد. قلم‌الدین گفت که وضعیت افغانستان در حالت حساس و نازک قرار دارد و برای تأمین صلح باید از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نشود تا باشد که این فرصت به دست آمده از دست نرود.
خبر طول ابتدایی حالت
که گفتگوها در مرحله ابتدایی خود قرار دارد، گفتم می توانم که در مجموع این اقدام مثبت است. باید از این اقدام مثبت استفاده عظیم صورت بگیرد. حکومت افغانستان، کشورهای همسایه و جامعه بین المللی تلاش نمایند که از این فرصت استفاده خوب نمایند.
مولوی قلم‌الدین در حال از آمادگیش در قسمت تأمین روابط حکومت با افغانستان خبر می‌دهد که حکومت افغانستان تلاش دارد تا با همکاری پاکستان گفتگوهای مستقیم را با مقامات طالبان انجام دهد. مولوی قلم‌الدین در زمان حکومت طالبان در افغانستان از قدرت زیاد برخوردار و با شنیدن نام این شخص در دل‌های مردم ترس جا می‌گرفت. اما اکنون قلم‌الدین که عضویت شورای عالی صلح را دارد، در ناحیه 8 شهر کابل در بین مردم عام زندگی می‌کند. مولوی قلم‌الدین در کابل یک زندگی عادی و معمولی دارد. در اتاقی که وی زندگی می‌کند، فرش‌های معمولی، بخاری چوبی، میز مطالعه، کتاب‌های مذهبی و یک تلویزیون وجود دارد. مولوی قلم‌الدین به خبرنگار رادیو آزادی اجازه عکس گرفتن را نیز داده است. این در حالی است که قلم‌الدین در زمان مسئولیتش در اداره امر به معروف و نهی عن المنکر در زمان حکومت طالبان عکس گرفتن و تماشای تلویزیون را ممنوع قرار داده بود. مولوی قلم‌الدین در حالی که با پیشانی باز و خندان مصاحبه می‌کرد، بر تلاش‌های صلح تأکید کرد و پیشنهاد کرد که برای موفقیت این روند باید تلاش جدی صورت گیرد.
تا زمانی که اعتماد سازی نشود، مذاکرات ناممکن است و برای مذاکرات یک دفتر رسمی نیاز می‌باشد. با عقیده من در قدم اول باید موانع از راه برداشته شود و اعتماد سازی گردد و به عقیده من این کار باید 100% انجام شود.
مذاکرات شروع شدی مسل سلوکی اکدد.
به گفته قلم‌الدین، گفتگوهای صلح با طالبان زمانی به صورت درست پیش خواهد رفت که زندانیان طالبان از زندان گواندانامو آزاد شوند. نام‌های مقامات طالبان از لیست سیاه آمریکا خارج شود و قیوداتی که بالای مقامات طالبان گذاشته شده از بین برده شود. قلم‌الدین میگوید که در حال حاضر طالبان از فهم سیاسی خوب برخوردارند و میتوانند با جامعه جهانی در بخش‌های سیاسی و غیره روابط خوب را تأمین نمایند. وی همچنان گفت که طالبان به حقوق زنان احترام دارد و به تحصیل زنان مخالفت ندارند، اما به گفته وی باید روند آموزش مطابق به ارزش‌های اسلامی باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وزرای خارجه آمریکا و پاکستان در مورد رابط میان دو کشور در لندن صحبت کردند. هیلاری کلینتون و هنا ربانی کر گفتند دو طرف باید دوباره به کارشان مخصوصا در مورد مسائل منطقه‌ای برگردند. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه آمریکا میگوید با همتای پاکستانی خود بحث‌های سازنده‌ای داشته است. هیلاری کلینتون و هنا ربانی کر دیروز در لندن ملاقات و تعهد کردند که به منظور بهبود روابط خدشه‌دار شده میان دو کشور کار خواهند کرد. این ملاقات در حاشیه کنفرانس در مورد آینده سومالیا در لندن صورت گرفت. کلینتون به خبرنگاران گفت ما به انجام کارهای زیاد با یکدیگر ادامه خواهیم داد. کار ما متوقف نشده است. قبل از گفتگوهای لندن وزیر خارجه پاکستان از واشنگتن خواسته بود تا روابط قابل پیشبینی شفاف و پایدار را با پاکستان ایجاد کند. او افزوده بود که اکنون پارلمان پاکستان مسئله اثرگیری روابط میان دو کشور را با دقت بررسی میکند. با گزارش خبرگزاری رویترز وزیر خارجه آمریکا به همتای پاکستانی خود گفت که آمریکا به نیاز پارلمان پاکستان در مورد بررسی روابط میان دو کشور کاملا احترام میگذارد، اما او همچنان روی ضرورت اثرگیری کار مشترک تأکید کرد. یک مقام آمریکایی که خواست نامش افشا نشود گفت کلینتون به کر گفت که آمریکا باید آماده برگشت به کار خود با پاکستان شود، به خصوص در عرصه های نظیر مبارزه با تروریسم و دریافت پاسخ به سوالات مربوط به منطقه که تا حد زیاد افغانستان را هم در بر می‌گیرد. ایالات متحده آمریکا به این باور است که پاکستان نقش کلیدی را در تلاش‌های آمریکا در مورد پایان جنگ 11 ساله در افغانستان دارد. مخصوصا آمریکا خانه همکاری پاکستان در بخش مبارزه با شبکه حقانی است، شبکه‌ای که اکنون به حیث جدی‌ترین تهدید به نیروهای ناتو افغان محسوب می‌شود. ماموریت سربازان خاص آمریکایی در ماه می پارسال که منجر به کشته شدن اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده در ابتابات پاکستان شد و همچنان حمله هوایی ناتو در ماه نوامبر که جان 24 سرباز پاکستانی را گرفت، روابط میان واشنگتن و اسلام آباد را به سردترین سرحد آن گرایش داد. کشته شدن دو پاکستانی توسط یک قراردادی اداره استخبارات مرکزی آمریکا یا CIA هم در گذشته به روابط دو کشور به شدت آسیب رسانده بود.
به اساس یک گزارش سازمان عفو بین الملل، به علت جنگ ها و حوادث طبیعی روزانه حدود 400 نفر به صف 500,000 بجا شدگان افغان اضافه می شود و حکومت افغانستان مانع تلاش های سازمان بین المللی برای کمک به این بجا شدگان شده است. غفور ملکزاده متین بعضی از نکات گزارش سازمان عفو بین الملل را پیشکش می کند.
در یک راپور 100 صفحه‌ای که اخیراً از طرف سازمان عفو بین‌المللی درباره بیجا شدگان در افغانستان به نشر رسیده آمده است، یک تعداد زیاد مردم در یک منطقه که نسبتاً آرام پنداشته می‌شد، اکنون به علت جنگ خانه‌هایشان را ترک کردند. در راپور سازمان عفو بین‌المللی گفته شده حکومت افغانستان نه اراده سیاسی برای دادن کمک دارد و نه هم توان مالی تا بتواند برای این بیجا شدگان سرپناه، غذا یا آب آشامیدنی تهیه نماید، چنانچه بسیاری از این بیجا شدگان حتی در داخل شهر کابل از گرسنگی و سردی هوا جان می دهند. میشل بخونیک مدیر امور حقوقی سازمان عفو بین‌المللی می گوید دیدن حالت بیجا شدگان در ولایت هرات بسیار نگران کننده و ناگوار است. با گفته او یک عده مردم در جوار مسجد هرات در واقع بالای گنداب را می روند و زندگی دارند. به اساس راپور سازمان عفو بین‌المللی حدود 35,000 بیجا شدگان داخلی در داخل شهر کابل در خیمه‌های موقتی در حال زندگی می‌نمایند که نه غذا دارند و نه هم مواد سوخت. این وضع رقتبار توأم با سردی هوا ناشی از بربادی‌های شدید مشکلات و دشواری‌های آنها را بیشتر و سنگین‌تر ساخته است.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
شنوندگان گرامی، در همینجا رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. رضوان مراد در استیدیوز با برنامه بعدی.
در زیاد تمانن سید سمیباس تاسی ستلی مشهی قدرمون آوری